روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنونده های گرامی، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. برنامه امروز را به مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه اختصاص دادیم. در حالی که ترکیه روند اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را شدت بخشیده است، سازمان دیدبان حقوق بشر از برخورد نادرست نیروهای ترکیه با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته است در ماه‌های اخیر مرزبانان ترکیه همچنان از ورود ده‌ها پناهجوی افغان به آن کشور جلوگیری کرده است. در این برنامه با دو مهمان گرامی برنامه، علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، و شعیب لالی، مسئول کمیته دیدبان و دادخواهی در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا بحث میکنیم. مهمانان گرامی با لاین هستین، حضور دارین؟
سلامت باشین. بله، من حضور دارم.
تشکر بسیار زیاد. آقای شعیب لالی، شما هم تشریف دارین دخت؟
بله، با درود به شما و شنونده های شما. بله،
تشکر بسیار زیاد از وقت هر دویتان و از شرکتان در برنامه. نخست از علی حکمت میپرسیم. آقای حکمت، یافته هایتان چی را نشان میده؟ چرا ترکیه روند اخراج افغان ها را شدت بخشیده و همچنان از ورودشان به تازگی بیشتر جلوگیری میکنه؟
بله، خب ببینین، ترکیه اقدامی که اخیرا این 3 روز قبل در راپور دیدبان جهانی حقوق بشر منتشر شدن و که ترکیه دیپورت مهاجرای افغان افزایش داده، خب ترکیه اقدامش بار اول نیست. ترکیه از سالها مهاجرای افغان دیپورت میکنه. مثلا سال 2016 اولین دیپورتی که اجرا کردن تعداد 3000 مهاجر افغان در کل سال 2016 دیپورت کردن، و بعد از 2016 دیپورت سن افزایش دادن که بسیاری از طریق طیاره دیپورت کردن و او وقت به صورت رد مرز به سمت ایران وجود نداشت. و خب طبعا چیزی که فعلا جای نگرانی است این است که دولت افغانستان سقوط کرد و تعداد هزاران نفر از شهروندان افغانستانی که با دولت سابق کار میکردن، با ارتش بودن، با پلیس بودن و با نیروهای خارجی کار میکردن، اونا اکثرا در تلاش از این که از افغانستان بیرون برن یا در کشورهای همسایه هستن که وارد ترکیه و از طریق یا در کشورهای اروپایی فرار بکنن یا یکی در ترکیه حداقل پناه بگیرن، چون جانشان در خطر است داخل افغانستان. و ترکیه مزید خاطر نگران است که مانع ورودی حداقل 2 میلیون مهاجر افغان که در ایران زندگی میکنند و پاکستان زندگی میکنند مانع اینا شوند، و از طرف دیگه ای که سال دیگه یعنی 6 ماه دیگه ترکیه انتخابات داره و این انتخابات حساس پیش روی داره که حزبای مخالف دولت از همین حالا دستکار شدن و علیه مهاجرها در داخل ترکیه تبلیغات بسیار زیاد را اجرا میکنند، و این نگرانی وجود داره که دولت ترکیه چه کنن؟ این اقدامات باید انجام بدن و راپورها و آمارهای را بسیار هفتوار منتشر میکنن که ما یعنی آرام نمینشیم در مقابل مهاجرای خارجی، بلکه هر هفته 5000 6000 نفرمو دیپورت میکنیم و این آمار قبلا اجرا چی نمیشد، علنی در رسانه ها منتشر نمیشد، و بعد از اینکه انتخابات نزدیک شده دولت ترکیه آمار وسط هفتوار و ماهوار منتشر میکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای حکمت. به شما برمیگردیم. سوالات در رابطه با وضعیت مهاجرین در ترکیه را باز هم از شما خواهیم پرسید. اما از شعیب لالی میپرسم. آقای شعیب لالی، به نظر شما دلیل از این که در ترکیه مهاجرین اخراج میشن، مهاجرین افغان البته، دلیلش میتونه چی باشه؟ آیا کدام یعنی کدام کنکشن یا کدام تماس بین اروپا و ترکیه است که باعث افزایش اخراج مهاجرین شده باشه و باعث ازی شده باشه که ترکیه بیشتر جلوگیری کنه از ورود مهاجرین افغان با کشور؟
بازم با درود به شما و شنونده های شما، با دست درد که مردم افغانستان در جریان 44 سال قربانی سیاست های غلط و نادرست دولت مردای افغانستان بودن و یا متاثر از امو سیاست های بین المللی هست. 43 سال است که افغانستان مهاجر میفرستن، یکی از کشورهای بزرگ و درجه یک دنیا مهاجر فرست است افغانستان. حدود 7.4 میلیون انسان مهاجر فرستاده که در حدود 2.3 میلیون یا بیشتر از این بین 2.5 میلیون در ایران و 1 میلیون هم در پاکستان اقامت دارن یا منتظر عزیزتن که به کشورهای امن اروپایی خود برسانن. از جایی که می دانین ترکیه مرز آسیا اروپا است و یک تخته خیز است برای مهاجرین افغانستان از طریق ایران، ترکیه و به کشورهای غربی. اما طوری که دوست ما آقای اکمت گفتن، انتخابات در ترکیه هست، سیاست های روز گاه گاه چنان پیش می ره که اینا مردم های بسیار مظلوم از قربانی می گیره و این مظلوم بازم مردم افغانستان است. شما در جریان هستید که در ایران هم هر گاهی که دولت به اصطلاح کدام کار را بکنه، یا مسئله آب یا مسئله سیاست های امریکا در قبال افغانستان باشه، مهاجر افغانستان در خاک ایران اولین ضربه ها و شلاقایش مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان در ایران میخوره، همچنان در پاکستان. سیاست کلی قسمی است که جهان داره به سمت روان است که در اونجا مسئله انسان، انسانیت، حقوق انسان، حقوق بشر اصلا ارزش نداره، برای از اینا فقط سیاست های اقتصاد سیاسی و نظامی مطرح است. از اونجایی که میدانین ایران امارت اسلامی افغانستان، ولایت فقیه ایران و حزب عدالت توسعه یا حزب اخوان المسلمین آقای اردوغان یک مثلث برمودا را در این منطقه تشکیل دادن و این مثلث برمودا خاناخا مردم بیچاره و مظلوم افغانستان در امی منجلاب غرق خواهد کرد با سیاست های ندانمکاری و سیاست های بسیار غلط فرزندداران افغانستان. یقینا کشورهای اروپایی فشار بالای ترکیه وارد میکنن تا نگذارن مهاجرین افغانستان از طریق ترکیه وارد خاکهای امن اروپایی شوند و به این مناسبت است که سیاست دولت اردوغان به اصطلاح در امسویی با ولایت فقیه و امارت اسلامی است و یقینا که دیدارهای در پشت پرده صورت گرفته، همچنان که دوست ما گفتن در 2016 ما شاهد آمدن وزیر مهاجرین افغانستان در اروپا بودیم و یک پروتکل و مائده‌ای را در پشت پرده با این دولت‌های اروپایی امضا کردند و اینا خواستن تا مهاجرین افغانستان از خاک اروپا خارج کنند و داخل افغانستان. یقینا این امضا تا حال پابرجاست و امارت اسلامی هم که دولت دفکتو داره به اصطلاح ناشناخته است در سطح بین الملل، با استفاده از این ابزار میخواد که مهاجرین به اصطلاح پس دوباره به افغانستان بره، چون هجرت و پس دوباره فرستادن از این مسئله یک مقدار فراورده های پولی و فایده های پولی را برای دولت ها دارن. یقینا که هم ولایت فقیه از این نفع میبره، هم دولت اردوغان و هم امارت اسلامی.
و به نظر شما از نگاه قوانین بین المللی مهاجرت آیا این کشورها حق دارن که مهاجرین مثل از کشور افغانستان از خاک خود بیرون کنن در شرایطی که افغانستان قرار داره و مهاجرینی که به خاطر جانشان در خطر بودن راه‌های خطرناک مهاجرت پیش میگیرن؟ آیا قوانین بین المللی اجازه میده به کشورهای مثل ترکیه که مهاجرین را کجا حضور دارن اینا را اخراج کنه یا دیپورت کنه با جبر؟
شما میفهمید زمانی که سازمان ملل تشکیل شد بعد از جنگ دوم جهانی، کشورهای زیاد آمدن و عضو سازمان ملل متحد شدن و این سازمان ملل متحد هم سازمانهای ما حول خود به اصطلاح ایجاد کرد و از کشورها خواست که در این سازمانها الحاق شوند. افغانستان، ایران، ترکیه، حالی که امین مثلث زیر نظر ما است، ما سر از این بحث میکنیم، این عرصه کشور از کشورهایی بودند که در اما اوائل آمدند در تمام کنونسیون‌های سازمان ملل متحد ملحق شدند. الحاق از اینا با این کنونسیون‌ها به معنی عزیز که آنچه را که امضا میکنند متعهد باید باشند. اما طور که شما میفهمید در مسئله حقوق بشر و پناهندگی و مهاجرت، هم ایران هم افغانستان، حال که حکومت شرع و به اصطلاح خدایی طالبا میگن که ما فقط شرع را میفهمیم، ما نه قوانین ملی و بین المللی را نمیشناسیم، به همه حال سخن ما روی از اونا نیست، سخن روی دو دولتی که به اصطلاح ایران و ترکیه است، ایست که اینا ملحق شدن به این کنونسیون ها و اینا مجبور هستند، متحد هستند که آنچه را امضا کردن و آنچه که در متن این کنونسیون ها آمده اینا باید رعایت بکنن.
چرا رعایت نمی کنن؟
در اینجا چند مسئله هست. از جایی که می فهمین مسئله سازمان ملل متحد امضا نکردن به اصطلاح دادگاه بین المللی از طرف امریکا، خودش ای چراغ سبز برای کشورهای دیگه روشن میکنه که اونا به اصطلاح قلدری بکنن. اما طور که امریکا در همچه مسائل قلدری میکنه و حقوق بشر و نقص حقوق بشر، جنایت جنگی در همه جای دنیا که پایگاه های نظامی شست یا عملات نظامی انجام میتن، او را نمیپذیره. به مو مناسبت است که ایران و ترکیه و پاکستان و هر کشور دیگه هم به اصطلاح این قلدوری را برای خود مجاز می دانند و قلدوری می کنند، در حالی که به اساس قوانین بین الملل، به اساس کنونسیون های بین المللی و الحاق از این دولت ها با این کنونسیون ها باید و شاید این کار بکنند، ولی اینا فقط مطابق آرمان ها و خواست های دولت های مطبوع خود عمل می کنند.
تشکر و به شما باز هم دوباره برمی گردم. اما آقای علی حکمت، در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از برخورد نادرست نیروهای ترکیه با پناهجویان افغان ابراز نگرانی شده و گفته با پناهجویان افغان برخوردهای نادرست صورت میگیره. این برخوردهای نادرست چی است؟ شما چی را میبینین و از طرف کی صورت میگیره؟ با کدام نوع مهاجرین؟
خب ببینین، من در این صدابه ادامه صحبت های دوست ما چیزی میخوایم اضافه بکنم که یعنی تعامل ترکیه، تعامل کشورهای اتحادیه اروپا با ترکیه در قسمت برگشت مهاجرای افغان یا نپذیرفتن مهاجرای افغان یا دیپورت مهاجرای افغان چطور است؟ همین دو هفته قبل، دقیقا دو هفته قبل، یک مقام بسیار بلند رتبه اتحادیه اروپا همراه با وزیر داخلی ترکیه از مرز شرقی ترکیه، از مرز مشترک با ترکیه با ایران دیدن کردن و اوجا اتحادیه اروپا دیوارهای مرزی بتونی که ترکیه در مرز مشترک با ایران میسازه او را سپورت میکنه و در کنار او بعض موارد تکنیکی دیگه مثل کامراهای حرارتی، کامراهای دید در شب و استفاده از درنها، افزایش نیروهای مرزی در اونا را، کلی همه اینا را اتحادیه اروپا سپورت میکنه و در کنار سپورت ساخت نوار مرزی اتحادیه اروپا 27 دانه مرکزی دیپورت در داخل شهرهای ترکیه را هم سپورت میکنه و این از سالهای 2013 به این سمت اتحادیه اروپا این مراکز دپورت، مراکز دپورت هم در قسمت ساختش هم در قسمت اجراعاتش با دولت ترکیه هم کاری میکنه. بخاطر اینکه اینا ترکیه کار بکنه که مهاجرا را هم مانع شوه و هم اونایی که داخل ترکیه میان یعنی جلوش بگیره که سمت اروپا نروه. به او اساس یک مدت خزینه ها را داخل ترکیه با دولت ترکیه همکاری دارن. و در قسمت سوالتان برگردیم، ای که خب اما قسمی که راپور دیدبان جهانی حقوق بشر گفتن که نزدیک و 248 هزار مهاجر از تنها از مرز شرقی پس سمت ایران برگشتنده شده و این آماری که خود دولت ترکیه منتشر میکنه، قبلا منتشر نمیکردن اما انتخابات نزدیک شده اینا رو منتشر میکنه و این نفرها 95% از مهاجرای افغان است. خود طبعا ایرانی ها پاسپورت دارن و طبق قراردادهای دو طرف دولت ترکیه و ایران اما پاسپورتشان قانونی میان اکثرشان و از کشور پاکستان هم اکثر اونا بسط ویزایی وارد ترکیه میشن و این مهاجرایی که بسط غیر قانونی از مرز میخواین عبور بکنن مهاجرای افغان هستن و چیزی که گفتن 248 هزار نفر تنها در سال جاری وارد ترکیه شدن و پس از نوارهای مرزی شرقی ترکیه پس به سمت ایران رد مرز شدن و در هنگام که اینا رد مرز میشن یا در هنگام که اینا در نوار شرقی بازداشت میشن اونجا شکنجه میشن و مدتی طولانی بدون آب و غذا میمانند، در مراکز بازداشت بهشان توهین میشن و در هنگامی که دیپورت میشن اونا حاضر به دیپورت نیستن، خیلی هاشون عضو نیروهای ارتش افغانستان و پلیس بودن حاضر به دیپورت به سمت افغانستان نیستن با آن که شکنجه میشنن. خب اونا را با زور و اجبار تلاش میکنن که به سمت ایران برگردانن و نوع دیگه دیپورت که دولت ترکیه اجرا میکنه دیپورت هایی است که توسط طیاره مستقیم به افغانستان میفرسته و او دیپورت ها ما با تعداد از مهاجرایی که با اونا ارتباط گرفتن یا با ما پیام گذاشتن گفتن که در هنگامی که ما دیپورت میشیم وقت هنگامی که وارد طیاره میشیم یک برگه به ما میدن. او برگه چی است؟ او برگه که کنترل میکنیم در قسمت زیر نام ما یک اثر انگشت است. او اثر انگشت نگه از ما نیست، ما اصلا اثر انگشت در و هیچ ورق داخل ترکیه نزدیم چون حاضر و برگشت به افغانستان نیستیم، اما او برگه او اثر انگشت ها را دولت ترکیه با همکاری ارگان های دیگه میزنه که به یک نوع برسانه ها نشان بده که اینا با خواست خودشان به افغانستان برمیگردن، یعنی دیپورت ها اجباری نیستن.
تشکر. و در ترکیه دفتر ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR حضور داره امرای مهاجرین، از مشکلات مهاجرین از ای دیپورت ها و یا اخراج اجباری خبر داره؟ چی کمک میکنن برای جلوگیری از این مشکلات؟
خب در ترکیه هم دفتری سازمان ملل است، هم دفتری کمیسارای عالی پناهندگان سازمان ملل است و هم دفاتری ارگانای حقوق بشری است. اما خب چیزی که مشخص است دفاتر سازمان ملل یا خود سازمان ملل یک ارگان نظارتی است، ارگان اجرایی در اجرایی نیستن، یعنی اونا در امورات اجرایی کشورهای دیگه مداخله نمی کنند. اما خب سازمان ملل اخیرا در داخل ترکیه یک ارگان بسیار خونسا هستند، در هیچ گونه مواردی مثل دیپورت، شکنجه، یکی دولت ترکیه مهاجر افغان ثبت نام نمی کنند. از سال 2017 به این سمت هیچ مهاجری مجرد افغان ثبت نام نشده، در یک مورد کاملا خونسا عمل کردن و هیچ نوع واکنش نشان ندادند. حالا شاید واکنششان به صورت جلسه های مخفیانه یا جلسه هایی بوده که با اداره مهاجرت ترکیه و دولت ترکیه بوده باشه، اونا رو توصیه کرده باشن که ثبت نام بکنن، اما هیچ گاهی به صورت علنی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل ندادند، گرام راپور منتشر نکردند که دولت ترکیه مطابق با قوانینی که خودشان امضا کرده اجرا روی مهاجرای افغان اجرا میکنند.
بسیار تشکر. و آقای لالی، شما شاهد چی هستین؟ همچنان گفته میشه که مشکلات اقتصادی یا بحران اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین در اروپا و باعث شده که اروپا مرزهایش بیشتر برای مهاجرین از ترکیه بسته کنه یا بیشتر محدودیت های شدیدتر وضع کنه. آیا این موضوع هم دقیق است؟
بله، بدون شک من میخواستم سر این مسئله صحبت بکنم. یک مسئله است که اخراج مهاجرین افغانستان، به خصوص او تعداد افرادی که نظامی بودند و در اردوی افغانستان فعالیت داشتن یا در بخش امنیتی فعالیت داشتن، یک چوب سوخت برای در شرایط کنونی برای در جنگ اوکراین روسیه. به این معناست که در قراردادهایی که بین ولایت فقیه و کرملین هست، شما خبر دادین که یک تعداد از سربازا و نیروهای امنیتی افغانستان که داخل ایران شده بودن سربازگیری میشن و دوباره پس به جنگ اوکراین روان میشن. این بدون شک که یک تاثیر خود داره و در این بحران این مسئله شریک است. دولت ایران هم طور که پیشتر گفتم مفاد پولی زیاد از این ناحیه میبره، هم در اخراجش هم در اسکانش و هم در پس دوباره اخراجش هم پس دوباره در اسکان دوباره ایشان، هر بار اینا پول محاسبه میشه و پول از سازمان ملل متحد میگیرن. این یک مسئله است. مسئله دیگه که شما در جریان هستین جنگ تهاجم روسیه بالای اوکراین و بحران اقتصادی که دامنگیر تمام جهان شده و به خصوص کشورهای اروپایی، خودشم یک تاثیرات خود دارم. همونطور که گفتم به نوع از انها میخواین در پشت پرده این دولت ها با روسیه اما قرار مدارهایی را که دارن میخواین به نوع از انها یک نشان انگشت یا ضرب انگشت و چشم بر امریکا و غربی ها باشن، از این سیاست استفاده میکنن بدون شک.
تشکر. و شما از موضوع فرستادن سربازای نظامیان افغان با جنگ اوکراین یاد کردین، اگر چی گزارش های در مورد مطرح شده، یافته های شما چقدر دقیق است؟ شما چیزی موارد یا اسناد دریافت کردین دفاتر مهاجرین در اروپا که چنین گزارش های یا نه حقیقت داشته باشه؟
شما میفهمین در همچی دولت های سربسته این مسائل باز شدنش یک مقدار مشکل است، به خاطر از این که آزادی بیان و آزادی روزنامه آنقدر به اصطلاح معجب و موثق نیست که آدم بتانه از این بگیره. بله، گزارش هایی که ما داریم و گزارش هایی که سازمان های بین المللی در امی اواخر به اصطلاح پخش و نشر کردن، از این گواهی از این مسئله است که نیروهای نظامی افغانستان که در ایران بودن در قرارگاه‌های پناهندگی اینا نامنویسی میشن، اینا انتقال داده میشن به جای خاص، انتقال داده میشن و از اونا به اصطلاح فرم و امضا میگیرن، بعدش هم فرستاده میشن. یکی دو موردش هم ما شخصا خبر دارم که از دوستای ما با هم که یک چیز مواجه شده بودن و نخواستن در اونجا شرکت بکنن، فرار کردن و به اصطلاح نخواستن که یک نام بد را کمایی بکنن، ولی این مسئله را اذعان کردن که بله، دولت ایران در همچون کارها شریک است.
و مهاجرین افغان در اروپا که از راه ترکیه وارد میشن، اکثر اونها هم بدون اسناد مهاجرت و از راه غیر قانونی، وضعیت از اینا چه رقم است؟ اینا با چی میشن؟ کجا فرستاده میشن؟ و با چی سرنوشت آنجا روبرو هستن؟
در مجموع اتفاقا در امی هفته قبل ما جلسه خود داشتیم، جلسه دورانی خود، گزارش هایی که بر ما میرسه با تأسف و درد، من این مسئله رو چند بار به اصطلاح گفتیم، یک بار دیگر تکرار بکنم که مهاجرین اوکراینی به اصطلاح بچه های اصلی کشورهای غربی هستند یا به اصطلاح چشم راست از اینا هستند، چشم درست از اینا هستن. و مهاجرین افغانستان و سومالی، سودان و نمیفهم یمن و عراق و سوریه، اینا سوم و چهارم و پنجم تقسیم میشه. از خاطر ما مشکلات زیاد را در اروپا داریم. مهاجرینی که از افغانستان میاین اصلا توجه برشان نمیشن و آنچه که اینا هست این کشورهای غربی کوشش نهاییشان است اون مهاجرینی که از اوکراین وارد اروپا میشن مزیت و اولویت اولی دارن.
و اگر کوتاه بگویم دفتر شما چی کارا میکنه، چی کمک هایی برای مهاجرین میکنه، خصوصا کسایی که غیر قانونی میان؟
غیر قانونی ما کوشش، ما همیشه در تماس هستیم با سازمانهای با دولت مطبوع اروپایی، چی در هلند، جرمنی، فرانسه، بلژیک و انگلستان. فقط از ما قدرت اجرایی نداریم، تشویش خود همیشه توسط نامه ها و مصاحبه خود ابراز میکنیم و از اونا تقاضا میکنیم که یک مقدار انسانی مسئله را در نظر بگیرن، یک مقدار شرایط وضعیت افغانستان را ببینن و به اساس از اون شرایط وضعیت با پناهنده های افغانستان در کشورهای اروپایی برخورد بکنن. هرچند اینا وعده میدن دولت ها، ولی خب وعده هایشان وعده های سرخرمن است، ولی ما همیشه نارضایتی خود برشان ابراز کردیم و تشویش خود ابراز کردیم و همیشه برشان نامه فرستادیم که در قسمت با ما همکاری بکنن، ولی کوتاهی های زیاد وجود داره.
تشکر. و آقای علی حکمت، آخرین سوال از شما میپرسم. به نظرتان امیر برخورد های نامناسب، اخراج های اجباری آیا باعث شده که روند آمدن مهاجرین افغان به ترکیه کمتر شود، تاثیر گذاشته؟
خب چیزی که باعث کند شدن ورود مهاجرین افغان به ترکیه شده، خب طبعا این بدرفتاری ها تاثیر خود داره، اما بیشترین تاثیر اقدامات و پالیسی های دولت ترکیه است که در نوار مسجد مشترک میان ترکیه و ایران دیوار ساختن و در دو طرف دیوار خندق ساختن که خندق های پر از آب هستند و برج های دیدبانی، دوربین های شعبین، دوربین های حرارتی، اینا خیلی باعث میشن که جلو ورود مهاجرها رو بگیرن. بخاطر اینکه در سال جاری 248 هزار نفر تنها از اون قسمت بازداشت نفرای بود که در نوار مرزی دستگیر شدن و پس دیپورت شدن، اینا خیلی باعث میشن که جلو ورود مهاجرای افغان بگیرن. اما خب اونایی که خود تا داخل ترکیه میرسانن و در داخل ترکیه بازداشت میشن و اینجا رفتارهای نامناسب میبینن، خب اینا طبعا تاثیر خود داره، اما به اندازه او اقدامات مرزی تاثیر نداره.
بسیار زیاد تشکر از محترم شعیب لالی، مسئول کمیته دیدبان و دادخواهی در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا، و علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، که وقتشان به ما دادن و در رابطه با مشکلات مهاجرین در ترکیه معلومات دادن. و از شنونده های برنامه روایت امروز هم سپاسگزار هستیم که برنامه را دنبال کردن و همچنان در شبکه های اجتماعی برنامه را میبینن و میشنوند. برنامه روایت امروز همینجا به پایان میرسه. همکارم با استدیو آمده برنامه نونه وضعیت را پیشکش میکنه. من فوزی احسان با شما خداحافظی میکنم. شب خوش داشته باشید.